ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
به قطره قطره اعجاز رودها سوگند، که این قبیله تو را هم به یاد میارند. همین قبیله که وقتی تو نیستی هر صبح برای آمدنت عهد و ندبه میخوانند. تو یک طلوع سپید از خدا طلب داری و این قبیله هزاران سحر بدهکارند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض شب بخیر خدمت شما عزیزان و بسیار خوشحال و خرسندم که با برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر مهمان خانه های شما هستیم و به مسائل و موارد پیرامون انتظار و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میپردازیم. خیلی خوشحالم که در خدمت استاد عزیز و ارجمند استاد پور سید آقایی عزیز هستیم. استاد عرض سلام دارم، عرض شب بخیر و ایام اسارت آزادی بخش آل الله رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و تسلیت دارم محضر مبارک همه بینندگان فرهیخته این شبکه جهانی. امیدوارم که انشاءالله به برکت دعای خیر امام زمان ارواحنا فدا بتونیم از کلام ائمه علیهم السلام بهره‌مند بشیم و ما هم از کسانی باشیم که انشاءالله اسممون جزء عزاداران امام حسین علیه السلام ثبت بشود و انشاءالله که مشمول ادعیه زاکیه امام زمان ارواحنا فدا باشیم.
بسیار ممنون و متشکرم. همین سرآغاز برنامه استاد، مثل همیشه من در این ایام از همه عزیزانی که تصویر ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، تقاضای دعای خیر دارم در هر مراسمی که شرکت میکنن در ایام محرم و سفر. ما رو از دعای خیرتون و بچه های عزیزی که دوستان خوبم هستن در اتاق فرمان و در سایر مراتب شبکه فراموش نکنید و محتاج دعای شما هستیم. استاد، قرار هست که امشب انشاءالله در مورد پیوندهای بین انتظار و عاشورا به صورت کلی صحبت بکنیم و وارد مصادیق هم بشیم. انشاءالله سرآغاز برنامه رو در خدمتون هستیم. اگر سوالی هم بود من از محضرتون خواهم پرسید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك و اناخت برحلك صلی الله علیک. خب ما به لحاظ این که اربعین رو پیش رو داریم،
بله،
و در این ایام البته اسرای آل الله سلام الله علیهم اجمعین ظاهرا در مسیری هستن برای رسیدن به شام و خیلی سفارش شده به ما برای زیارت اربعین و اینکه انشاءالله عزاداران حسینی بتوانند در اربعین حسین علیه السلام، اربعین شهادت اون بزرگوار و یارانش، بتونن خودشون رو برسونن به کربلا و انشاءالله زیارت اربعین رو که یکی از نشانه های مؤمن راستین هست در همون جا انشاءالله بتونن بخونن. خب این مسیر، این مسیر راه پیمایی برای رسیدن به کربلا، اون هم از نجف آغاز میشه، از راه های مختلف البته، از هر طریقی که به کربلا ختم بشود، منتها خب ایرانی ها بیشتر از
نجف
حرکت میکنن، در حالی که همین سیل جریان رو ما از بغداد و کاظمین به سمت کربلا شاهدیم. از طرق مختلف یه عده‌ای هم که از راه‌های خیلی دور،
از کردستان عراق،
از بصره، از کردستان عراق، از هر طرف مثل یه رودهایی هستش که همه متصل میشن به یک دریا. خب این به نظر میرسه که از نشانه ها و زمینه های ظهور باشه انشاءالله.
انشاءالله.
البته ما برای این نقله که مرحوم حائری، یزدی حائری نقل میکنه در کتاب الزام و ناسب، ما مأخذی پیدا نکردیم که ایشون نقل میکنه که وقتی امام زمان ارواحنا فدا ظهور بکنند، تکیه میدن بر دیواره کعبه و ندا سر میدهن که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا ترهوه عریانا، و پنج تا جمله رو حضرت مطرح میکنن. خب البته ما این رو متاسفانه در هیچ منبعی نتونستیم بیابیم و فقط صاحب الزام و ناسب نقل میکنه. حالا از کجا نقل میکنه؟
ایشون هم سندی رو توی کتاب
نخیر فقط نقل میکنه که امام حسین، امام زمان ارواحنا فدا، در آغاز ظهورشون تکه به دیواره خانه خود و این فریاد میزه، این پنج جمله رو مطرح میکنه. خب این شاید سندی ما براش پیدا نکنیم، اما خب یه واقعیتیه، داریم میبینیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. الان بسیاری از طریق همین راه پیمایی بی نظیر که اصلا خودش معجزه امام حسین علیه السلام است، این راه پیمایی در دنیا بی نظیره، همتایی نداره، هر سال داره تکرار میشه، قریب 5 میلیون فقط از ایران میرن، تمام جمعیت عراق رو خیلی بخش معظم و مهم میشه، شما میبینید میان و اربعین رو درک میکنن میرن، و حتی بعض از بزرگان از مراجع اینچنین اعلام کردن که کسانی که میرسن به کربلا به لحاظ این که خب این
حجم جمعیت
خیلی بالا هست، دیگه منتظر اربعین نمونن. حالا اگر مثلا فرض کنیم 5-6 روز مونده به اربعین رسیدن، یه زیارت بکنن برن، چون واقعا ظرفیت جمعیت مثلا 30 میلیون و 40 میلیون نداره
شهر. بله.
و جهات متعدد ممکنه که با یک مشکلی مواجه بشن. ولی به هر صورت همین بعد اون پوشش رسانه‌ای، گرچه در رسانه‌های غربی میدونید
اصلا نمیبینید،
اینا جزو خطوط قرمز متاسفانه، و این نشون میده که جریان استکبار و صهیونیست‌ها چقدر قوی‌اند در حوزه رسانه که هر چی رو بخوان این رو کاملا نشان میدن، اونم در حجم بالا، و اون چی رو که به ضررشون هست به نفع مسلمینه و شیعیانه این رو در نطفه میخوان خفه بکنن، در حالی که خب کور خوندن دیگه، مردم دنیا بیدار شدن به رغم همه این سیاست‌های خصمانه که اونها دارن و کشورهای استکباری، میبینیم این جای خودشو باز کرده. من خودم سالهای متعدد این توفیق رو داشتم که این در این راه پیمایی باشم و از کشورهای مختلف از آمریکا، از اروپا و عاشقانی رو افراد رو میبینم که خیلی صحنه‌های زیبایی خلق میشه و هر سالم بیشتر میشه. خب ما برای این نقلی که صاحب الزام و ناسب نقل میکنه، مرحوم یزدی حائری، براش نتونستیم مأخذی پیدا بکنیم، ولی به نظرم نیاز به همچین چیزی نیست. ما الان داریم میبینیم واقعا این جریانی هستش که اگر ما بخوایم به عالم شیعه رو معرفی کنیم، حسین رو معرفی کنیم، امام زمان رو معرفی بکنیم، خیلی شفاف میتونیم بگیم و به صورت راحت و قطعی بگیم که اصلا راه قدس و کربلا میگذرد، همون که امام راحل فرمودن.
بله،
حقیقتا راه ظهور از کربلا میگذره و همین جریان خودش باعثی میشه که خب مردم بگن چه خبره، چی شده. یه نفره که بیش از 1300 سال پیش به شهادت، این کیه که اینجور همه مسلمین دلها مشتاق اونجاست و عزاداری میکنند؟ خب یه تلنگر خیلی خوبی هست که مطالعه کنن، فکر کنن خب چیه، چی شده، حسین کیست. و وقتی که راجع به امام حسین علیه السلام بخوان مطالعه بکنن، بدون تردید باید جریان امامت شیعه رو مطالعه بکنن، چون در حقیقت اون بعثت و بعد قدیر و بعد عاشورا و بعد ظهور، چهار تا نقطه عطف برای حیات اسلام و شیعه است. خب به مطالعاتون و خیلی ها مستبصر شدن، من به نظرم میاد اگر ما جستجو بکنیم تو این فضای مجازی، ما این مقدار این کار انجام دادیم، دیگران هم میتونن انجام بدن. کسانی که از طریق همین راه پیمایی عظیم مستبصر شدن
و شیعه‌ای که اثناعشری است در واقع،
بله،
به امام زمان رسیدن،
بله بله، مستبصر میشن، پیوند میخورن. و یه موقعی مثلا جستجو میکردم کسانی که از طریق حدیث قدیر مستبصر شدن، یه طایفه از بزرگان رو پیدا کردیم، یه عده هستن از طریق حدیث منزلت،
بله،
یه عده هستن تعدادشون هم بالاست از طریق حدیث ثقلین که متواتر بین شیعه و اهل سنته، بعضی از طریق حدیث ائمه اثناعشر که این هم متواتر بین شیعه و اهل سنته، نوشتن در خاطراتشون، در کتابشون که خب شما چطور شد که شیعه از علمای برادران اهل سنت ما هستن، چطور شد شما مثلا به شیعه گرایش پیدا کردید و مستبصر و شیعه شدید. بعضی ها میگن ما با برخورد حدیث ثقلین، بعضی ها میگن حدیث ائمه اثناعشر، خیلی ها میگن حدیث قدیر، برخی ها از طریق کتاب القدیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. و خیلی ها امروز پیدا میکنیم که توی این نسل جوان که شاید مثلا فرض بفرمایید خیلی حال مطالعه این منابع رو ندارند، همین جریان راهپیمایی عظیم اربعین، و اینکه انصافا جای تقدیر و تشکر داره از همه مسئولین که اینجور راه رو هموار میکنن برای این راهپیمایی عظیم. و اونجا انشاءالله شاهد خواهم بود که از دیگر کشورها، از افغانستان، از پاکستان، از اروپا، از آمریکا میان تا خودشون رو برسونن به این همایش بزرگ و معجزه امام حسین سلام الله علیه.
استاد، و لزومن شیعیان هم نیستن.
نه لزومن شیعیان هم نیستن، درست میگین. ما غیر شیعه هم داریم، مسلمان هایی رو داریم که در اینجا میان. حتی ما در بعضی از سفرها از مسیحی ها هم دیدیم، یعنی میان اینا مثلا فرض بفرمایید که فرق دیگه ای هستن از مسیحیت، اونا میان، مسیحیان اونا میان، و فرق دیگه اسلامی و برادران اهل سنت ما، فرق دیگه ای که مسلمانن ولی خب مثلا اعتقادات دیگه ای دارن، همه اصلا در این همایش بزرگ میان شرکت میکنن و بهره خودشون رو میبرن. من به همین دلیل میگم که ما باید یه فرصتی گفتگو بکنیم در رابطه با پیوندی که بین دو اندیشه انتظار و عاشورا هست و این راهپیمایی که خودش در حقیقت یک زمینه سازی برای طرح اندیشه ولایت و در نتیجه امام زمان رو با خنافدا و ظهور هست و واقعا زمینه ساز ظهور عرض کردم. نیازی به اون نقل روایی که حالا مستندی هم براش پیدا نکردیم نیست، واقعا داریم میبینیم این حقیقتا راه قدس از کربلا میگذره، راه ظهور از کربلا میگذرد، به دلیل اینکه آفتاب اومد دلیل آفتاب داریم میبینیم الان.
بنابراین اگر معذرت میخوام، این خیلی عظیمی که حرکت میکنن به سمت کربلا از نواحی مختلف که فرمودین، خب به هر حال ما در دوره ظهور همین رو میبینیم که یک جمعیت کثیری همراه میشن با امام عصر و خب از بین این کسانی که در اربعین حضور پیدا میکنن قطعا میتونیم متصور بشیم که به هر حال این مسیر زیارت اربعین حالا چه ما باشیم چه نباشیم ادامه دار خواهد بود و قطعا یک جمعیت عظیمی از بین این کسانی که این پیاده روی انجام میدن.
زمینه فهم بهتر اندیشه شیعی میشه. از اینجا میتونیم پلی بزنیم به قدیر، پلی بزنیم به ظهور و یه مقداری سنگای خودمون رو وابکنیم که حقیقت اسلام چیه و اگر حقیقت اسلام خط ولایت معصوم هست و این نص صریح قرآن، این که حرف ما که نیستش، که نص صریح قرآن الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی روز قدیر، یعنی خط ولایت، ولایت معصوم مکمل دین است و متمم همه نعمتهایی که خداوند تو این عالم گذاشته است.
درست.
و خداوند در این آیه 3 سوره مائده تصریح میکنه و رضیت لکم الاسلام دینا، اون دینی که مورد پسند من، مرضی من خدا هست، اون دینی که همراه مقام ولایته. چون میدونید الیوم کار بزرگی کرده علامه طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب گرانسنگ، در تفسیر گرانسنگ المیزان، ایشون اونجا حرفش اینه، میگه الیوم به غیر از قدیر با هیچ روزی سازگار نیست. بعد میگه که خب اگر که قدیر نباشه چه روزی ممکنه باشه؟ هر روزی رو که احتمال داده بشود یا برادران اهل سنت ما گفته باشن مطرح میکنه، از خود قرآن دلیل میاره بر ردش که الیوم نمیتونه روز بعثت باشه، چون روز بعثت آغاز دینه، نمیتونه اکمال دین باشه. که روز مثلا فرض کن خواندن آیات اولیه سوره براءت نیست، روز مثلا جنگ احد نیست، فلان روز نیست، همه اینا رو یک یک مطرح و رد میکنه. خیلی هم قاطع و زیبا
با ادله،
خیلی نمیتونی ردش بکنی. بعد میگه پس یه احتمال بیشتر نیست. اگر فرض بکنید ما هیچ روایتی نداشتیم و هیچ شاهد تاریخی هم نداشتیم، فرض بکنید که بگه آقا این آیه در قدیر خم نازل شده، چون بنابرای قول تحقیق میدونید در قدیر خم نازل شده است نه در عرفات یا منا، اثبات میکنه که بر فرض ما نقلی نداشتیم، نقل داریم، خود این آیه به اعلی صوته فریاد میزند که این مال فقط جریان قدیر است. دین مرضی خدا پسند دین همراه مقام ولایت است، اصلا جای تردید نداره. اینقدر هم روایت داری و آیات دیگر، حتی سوره مثل سوره مبارکه قدر،
بله،
که خب ما در روایت داریم که ما میتونیم با مخالفین اندیشه ولایت و شیعه با همین سوره قدر محاجه کنیم و از مناظره و مباحثه پیروز بیرون متن روایت ها
با سوره قدر
با همین خاصا معدب و کن به صورت این نانزلا توفل جوی توفلهو، یعنی اصلا صریح. خب تنزل الملائکه که تنزل تتنزلو بوده دیگه، فعل مضارع دیگه، استمرار رو میرسونه. تنزل الملائکه، خب سوال کنه چون ملائکه برای کی میخوان نازل بشن بعد از رسول خدا؟ نگفته تنزلت نازل شد، تتنزلوه، تنزل الملائکه استمرار داره،
همچنان ادامه داره،
در هر شب قدری باید چنین باشد و بعد از پیامبر باید کسی باشد که چون وحی به کمال خودش رسید دیگه، باید کسی باشد که شأن رسول خدا رو داشته باشه در هدایت انسان، اما دیگه وحی به کمال خودش رسیده، اما نیاز به مبین و مفسر داره، مجری داره، حاکم میخواد. شأن رسول خدا، اگر رسول خدا این گونه استش که من از خود شما الست اولا بکن من انفسکم، یا النبی به آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اگر پیامبر بر جامعه و بر مردم ولایت دارد، ولی معصوم هم ولایت دارد، حاکمیت باید از آن اونها باشد، من نشه شیعه میشه. و خیلی از روایات و این همه احادیث متواتر بین شیعه و اهل سنت متواتر که بعض وقتا من میبینم در منابع اونا بیش از منابع ماست، همین حدیث ائمه اثنی عشر، همین حدیث ثقلین، همین حدیث غدیر که علامه امینی در کتاب گرانسنگ خودش الغدیر میگه آقا من منابعی که برای شما آوردم از منابع اهل سنته. و اگر کسی منصف باشه اصلا دیگه جای تردید نیست. مگه علامه امینی همین کتاب الغدیر رو نفرستاد برای جور جور داغ مسیحی؟
بله،
یه نامم روش گذاشت. تازه اون موقع همه مجلداتش منتشر نشده بود، چند جلدش منتشر شده بود، یه نامم گذاشت. آقا من شنیدم که شما دکترای حقوق داری، مثلا اهل قضاوتی،
عدالت میدانی،
آره شما درخواست از شما داریم، بین ما و برادران اهل سنت اختلافی هست، ما میگیم قدیر جریان ولایته و امیرالمومنین رو به مقام ولایت بعد از خودش نسب کرده است. برادران اهل سنت ما میگن نه، من شما رو به قضاوت میکنم، من در این کتابم هیچی از شیعه نیاوردم، هر چی هست از منابع معتبر اهل سنت آوردم.
بله،
شما اینا رو بخونید، بین ما قضاوت کنید، ببینید این ادله گویای این هست که ما شیعه میگوییم یا نه اون چه که برادران اهل سنت ما میگه. جور جدا میگه خب من دیدم یه عالم بزرگی از شیعه منو مخاطب قرار داده، نامه نوشته و خب منو به قضاوت خونده دیگه، من این کتاب رو خوندم، بندم الحق حق با شیعه است. فرضا من اصلا مطرح کردم، بارها هم گفتم، در جاهای دیگه هم اینو گفتم، گفتم من آمادم، یعنی پیشنهاد میکنم اصلا یک گروهی از افراد متفکر منصف که بالاخره بلد باشن منصفانه قضاوت بکنن، 5 نفر، 10 نفر، 30 نفر، یه عدد فرد، اصلا نمیخوادم مسلمان باشن حتما، نه مسیحیه باشه، بیدینه اصلا باشه،
اهل انصاف باشه، فقط
قاضی باشه، حکم کرده باشه، بلد باشه، اینا بیان در یه جایی بنشینن، بگیم آقا اینا بشن هیئت منصفه ما، قاضیای ما، مثلا فرض کن 11 نفر 17 نفر، البته 31، یه عدد فردی. بعد میگیم آقا آقایون اهل سنت میان، ما علمامون میان، ما طرح اخلاف کنیم، طرح میکنیم آقا قدیر این است، شواهد و قرائن این است،
اسنادم اینه،
این اسناد ما، بله، اخبار ما، آقایونم ما میگیم، اونام بگن، توجیهی دارن بگن، توضیحی دارن بگن در هر بخشش، ما بگیم اونام بگن، بعد اونا قضاوت کنن. من قول میدم، حاضرم اینجا بنویسم، تو حاضرم در این قسمت با حرکت ها مباهله کنم، یک نفر پیدا نخواهد شد که بگه حق با اوناست، یک نفر، حتی اگر که فردی باشد که دین نداره، میگه آقا من بر اساس اسناد و مدارک میخوام قضاوت بکنم، اینی که شما دارید میگید این یعنی حق با امیرالمومنین است، و با شخص بعد از خلیفه بعد از پیامبر باعث امیرالمؤمنین باشد و اصلا اینجا مقام نسب مثلا انتخاب نیست. شواهد متعدد در قدیر و تا غیر قدیر، حالا بخوایم منحصرش بکنیم در قدیر، همه کسانی هم که در قدیر بودن حاکمیت رو فهمیدن، خودنم خلافت و در رسول خدا، هیچ کس نفهمید که بگه بله دوستش داشته باشید. منتها بعد توطئه شد دیگه، جریان از تقریفه و توطئه‌ای که پیش آمد و کودتایی که پیش آمد. حالا از این بحث من صرف نظر میکنم.
خواهش میکنم.
من به نظرم میاد که این راهپیمایی یک مانور بزرگی است، حقیقتاً هم رعشه به اندام مخالفین میاندازد. حاضرن میلیاردها هزینه بکنن، همونجوری که تنها این کارو کردن، هر طور شده بترسونن، مثلا بگن آ اینجا مثلا داعش عل میکند، بل میکنه، که در همون متن تهدید اونها دیدیم چه جریانی را افتاد قبل از جریان کرونا و چه راهپیمایی عظیمیش، و خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، رضوان الله تعالی علیه رو، که اجازه نداد اونها بتونن کوچیکن حرکتی بکنه، و کوچیکن حرکتی میکردن اونها رو داغونشون میکردن، راه رو امن کردن. حتی اگر امنیت هم نداشته باشد، انقدر شیعه و حتی مسلمان ها شیدای حسین هستن، عاشقان حسین هستن، این راه رو میرن. و یه ارزگم پیامی که داره همین استش که پیام مظلومیت حسین علیه و مظلومیت شیعه در طول تاریخ و پیام حقانیت شیعه است و معجزه امام حسین علیه السلام است. بنابراین بهترین راه اینه که ما تو این ایام سعی بکنیم معرفت افزایی کنیم. آقای عرب نجات،
بله،
بیایم یه مقداری در رابطه با این که بالاخره بین اندیشه ظهور و مهدویت، به ظهور و مهدویت با عاشورا و کربلا ببینیم چه پیوندهایی هست. من یه موقعی مثلا این پیوندها رو بعد این پیوندها رو باید تحلیل بکنیم و بعدش هم طبیعتاً رهیافت‌های اگه برای امروز ما داره اینها رو به کار بگیریم.
بله.
که خواهم گفت که از مهمترین رهیافت‌هاش همین بحث معرفت افزایی و فرصتی است برای معرفی حسین و خط ولایت و اون جریان اصیل اسلام و همون دین مرزی خدا که دین همراه مقام ولایته.
درست.
من در رابطه با این مشابهت های بین این دو اندیشه، پیوند هایی که حالا بین دو تا اندیشه هست، یه موقع بررسی تا حدود 30 تا برشمردم، همه شو نمیخوایم امشب بگیم، من چند تا از اونایی که مثلا مهم خدمتون عرض بکنم. ما در روایت همون خیلی تأکید شده است، اولین بچه پیوند رو میگم بین این دو اندیشه انتظار عاشورا، که حضرت حجت علیه السلام قائم اهل بیت علیهم السلام این بزرگوار عطاس من ولد الحسین، خیلی روایت داره و یه بخشی طایفی از این روایات ها رو ما در کتاب گرانسنگ منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه میتونیم ببینیم. این تاکید از پیامبر، از خود امام حسین، از امیرالمؤمنین، از دیگر ائمه و از معصومین علیه السلام، فاطمه زهرا، همه این روایت ها که این فرزند امام حسین است. حالا نهمین فرزند امام حسین، امام هفتم مثلا میفرماید که این مثلا فرض بفرمایید که ششمین فرزند است. هر کدوم از ائمه به اون فاصله ای که تا امام دوازدهم هست رو مطرح میکنن.
بله.
هفتمین، ششمین، پنجمین، خود پیام عطاس من ولد الحسین یا خود حضرت امام حسین فرمودن عطاس من ولدی، همینجور.
بله. امام هفتم همینجور، ششم، هشتم،
بله، نهم همینجور، دهم همینجور. امام عسکری علیه السلام به عنوان که این از نسل امام حسین و از فرزندان ما هست، خب این خودش خیلی مهمه،
نکته داره.
خب چرا اینقدر تأکید که مثلا از فرزندان امام حسین علیه السلام هست؟ خب این عطاس من ولد الحسین از ائمه علیه السلام نقل شده، این تا
تأکید خوبی میداره ما رو واقعا برامون چیز میکنه این تأکید برای چیه.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که خیلی مطرح میشه که مهدی علی تام خونخواه حسینه، اونجا هم گوه القائم
بله.
نهمین فرزند از حسین علیه السلام است و بعد یه طایفه دیگه داره که خونخواه حسین علیه السلام، مهدی خونخواه حسین است. ما اینو داریم که القائم منا اذا قامت طلب به سار الحسین، مطالبه خون به ناحق رختی حسین علیه السلام رو میکنه. یا با هاذا القائم انتقم من خدا، من خودش میفهمد که من با این قائم انتقم من هم، از این ستمکاران من انتقام خواهم گرفت. خب باز علاوه بر اینها ما میبینیم که شعار اصلا یاران امام زمان یا لسرات الحسین اصلا شعار اینو فضل بن شازان نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه که حضرت میفرمایند که شعار یاران مهدی علیه السلام یا لسرات الحسین،
همون شعاری که در قیام مختار بود اینجا بله. به صورت کامل و جامع بله. جامعه بله. عمل بله. بشه
یا لسرات الحسین
بله،
یعنی به خونخواهی امام حسین علیه السلام. خب این که شعار امام مهدی علیه السلام یا لسرات الحسینه، خب بابا ما رو به تأمل وامی داره آخه این چه پیوندی، چه چیزی، چی میخوام به ما بگن، چرا این دو تا اندیشه اینقدر به هم پیوند داره. حتی بعضی از القاب امام حسین و امام مهدی علیه السلام مشابهه، هر دو مثلا سفینه النجات هم جز القاب امام حسین هم القاب امام مهدی، حتی سار الله،
سار الله هم هست
بله سار الله. حالا یه من همون خون خدا، خون خدا یعنی هم شرافتشو میرسونه، پاکی، عظمت و اینکه هیچ عیب و آفتی درش نیست و نقشی رو که خون در بدن داره که به لحاظ حیات انسان، خب همین نقش رو امام حسین در فضای جامعه داره، خونی است که در فضای جامعه تزریق میشه و باعث حیات جامعه میشه،
جریان دین خدا رو
انتظارم همینجور
بله.
امام مهدی هم همینجوره بله. اگر این امید به آینده نبود خب طبیعتاً یک حالت افسردگی و ناامیدی پیش میومد. نقشی رو که بالاخره ما بعضی از این القاب رو میبینیم، سار الله، سفینه النجا، وتر موتور، تا اینا برخی از القاب که اینجور مشابه هم هستن. بعد عرض و خدمتتون که ما درخواست خونخواهی امام حسین رو دادیم در رکاب امام مهدی تو همون زیارت عاشورا، همین هست دیگه که اونجا میگیم ان یرزقنی طلب ساری ما امام یا سارک ما امام منصور من اهل بیت محمدین صلی الله علیه وسلم، یا ان یرزقنی طلب ساری یا سارکم ما امام هدن یا امام مهدی،
امام مهدی
چون به نقلی
بله
مرحوم قاضی طباطبایی رضوان الله علیه ایشون در نسخه زیارت عاشورای خودش مهدی رو آورده دیگه به جای هدن، من امام هدن یا من امام مهدی ظاهر ناطق بالحق منکم الی آخر. یه چیز جالب دیگه باز از جهت پیوندای این دوتا آموزه گرانسنگ یا اندیشه ستوری شیعی این استش که اصلا در روایت هایی داریم روز ظهور امام مهدی روز عاشوراست. چند روایت داریم که اصلا روز ظهور امام مهدی روز عاشوراست. این باز خودش خیلی قابل توجهه. ما اصلا روز عاشورا خودمونو میخواییم به همدیگه مصیبت رو تعزیت و تسلیت بگیم
آجرکل
آنبر اصلا روایت ما روایت که در ابتدای زیارت عاشورا هم هست، قبل نقل زیارت عاشورا همینه که به صحیح سند هم هست، روایت همینه که اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین به ثارهی
بله
مع ولیهی الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. ببین در ابتدای قبل از همون روایت زیارت عاشورا که به که 5 سند نقل شده دیگه، و توی اینها یکیش بنا به همه مبانی صحیح السند است، اونای دیگه همه معتبرن، همه روایت‌ها سندها معتبر، و یکی از اونها بنا بر همه مبانی صحیح السند است، و اونای دیگه هم عرض به خدمتون در میانش باز وارد صحیح هست. در اون ابتدای اون روایت از امام باقر علیه السلام همینه دیگه که در روز عاشورا خودتون اینجوری اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بساره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. خودش عرض به خدمتون که
نشانه پیوند
که اینجور همدیگر رو
قبل از این که وارد مورد بعد بشیم، اگر اجازه بفرمایید حالا یک نفسی هم تازه بکنید، یک رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم، ادامه پیوندها و این اشتراکات رو با امام مهدی عجل الله و سید الشهدا انشاءالله پی میگیریم. بینندگان عزیز یک استراحتی میکنیم، رفت آمدی داریم، در خدمتون خواهیم بود. اینجا ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا من برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم دارت آقا بگم. ذکر قروب جامعه ها آقا کجاست، آقا کجاست، اون که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، منتقم کرب و بلاست، آقا کجا، آقا کجا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، شرمندم آقا برای عشقایی که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برام عزیز، بار گناه آوردم، عمر تباه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو رو شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و ظهور تو جواب همه مسئله هاست. مجدداً خوش آمدید به عصر انتظار بینندگان عزیز. در خدمت استاد عزیزم استاد پور سید آقایی هستیم با ادامه بحث و پیرامون مسئله پیوندهای بین عاشورا و مسئله انتظار صحبت میکنن استاد و ادامه پیوندها و مواردی که میخوان مطرح کنن رو در خدمتتون هستیم استاد.
عرض کردم که عاشورا روز ظهور به حسب برخی از روایاتی که داریم هم از امام باقر هم امام صادق
بله
سلام الله علیه ما داریم. در روایات داریم که امام باقر میفهمن که انی بالقائم یوم عاشورا یوم سبت قائما بین الرکن و المقام و روایت ادامه داره که انی بالقائم گویا من با حضرت قائم حجت هستم روز عاشورا که روز شنبه است قائما بین الرکن و المقام بین رکن و مقام حضرت میستن و سخن میگن. از امام صادق علیه السلام هستش که ان القائم صلوات الله علی ینادی باسمه لیلت الثلاث و عشرین روز 23 ماه مبارک رمضان که شب قدر هست اسم ایشون منادی اسم ایشون رو ندا می دهد و یقوم عاشورا روز عاشورا حضرت قیام می کنه یوم قتل فیه الحسین ابن علی که خب این رو هر دو در غیبت شیخ طوسی هر دو روایت اومده در صفحه 274
بله
و روایتی تو این زمینه ها داریم. بازه که یه وجوه پیوند رو بهترین عمل در شب نیمه شعبان که شب ولادت امام زمان ارواحنا فدا هست
زیارت
سید و شهدا هست. خب جا داره واقعا نسان تأمل میکنه خب چه وجه پیوندی هست این گونه بین ظهور با عاشورا اینجور پیوند برقرار میکنه. یعنی حداقل ما رو به این فکر میندازه که ببینیم آخه اینا چه تحلیلی داره چه حرفی برای امروز ما داره.
بله.
بعد عرض خواهم کرد که مهمترین تحلیلش هم اینه که اصلا عاشورا عقبه فرهنگی و پشتوانه ظهوره و کسانی میتونن در ظهور یار حضرت باشن که در کوره کربلا آب دیده شده باشن و طبیعتاً رهیافتش هم این میشه که ما بایستی این دو اندیشه رو به ویژه اونه که خب پشتوانه اندیشه ظهور یعنی بحث عاشورا و کربلا رو بایستی که بسیار تازه و نو نگه داریم. اجازه ندیم با بعضی از مثلا مداحی های کم محتوا یا بی محتوا یا بعضی از حرف ها یا حرکاتی که بعضی ها میکنن مثل قمع زدن و چیزهای دیگه بخوایم این اندیشه گرانسنگ رو یه مقداری بد نشون بدیم
متاسفانه.
بله متاسفانه هر چقدر هم میگن این اندیشه باعث معرفت افزاییه باید کار بکنیم همه جهانیان به این اندیشه گرایش پیدا بکنن نه اینکه با یه حرکاتی مثلا قمع زدن و یه حرکات اینجوری به رغم که بعضی از فقها فتوای به حرمت میدن یا بعضی هم سکوت میکنن حالا به دلایلی ولی میبینیم که متاسفانه یک چهرهی به این حرکت میده که من خودم دیدم خودم شخصه دیدم
بله.
که کسانی وقتی این صحنه های غم زنی رو براشون نشون میدن
فاصله میگیرن،
به شدت اصلا از اسلام فاصله میگیرن. بله. و اینو حمل بر یک معانی برای خودشون میکنن. واقعا چهره خوبی از ما اصلا نشون نمیده. فلزا میبینیم که حتی سفارت انگلیس در دوره پهلوی خودش 2000 تا قمه
در اختیار اینها
پخش میکنه بین عزاداران، خودش کفن پخش میکنه که مثلا اینو پارچه‌های سفیدی بندازن و قمه بزنند. و وقتی که این مشخصه که یه دست شیاطینی در کار هست که بخوان این اندیشه رو لوس بکنن، و وقتی که میخواد با مردم غیر مسلمان ارتباط برقرار بکنی، ارتباط رو در نطفه خفه بکنن. و اگر ولی گاهی انسان میبینه واقعا این شیعه انگلیسی یک حقیقته، یک مفهوم درستیه.
بله.
یه دیه تنور اختلاف بین شیعه و اهل سنت رو هی داغ میکنن متاسفانه.
همینطور.
با حرفاشون، با نوع نیشایی که میزنن، با فیلمی که میسازن، و یه دن با کارهایی که میکنن با سعی میکنن که شما حساب بکنی میخوان عزاداری خوبی بکنن، بعض از کشورها اجازه نمیدن، اما همونا شما قمع زدن ایزه میدن. خیلی عجیبه. حتی مثلا شما این پلیس انگلیس میاد مراقبت میکنه از این کسانی که دارن مثلا میخوان قمع بزنن، با اینکه اصلا اونجاها خیلی باش مخالفن. چطور اجازه میدن؟ به خاطر اینکه هر کس که یعنی یه وهنی نسبت به شیعه پیدا میکنه. این باید خیلی هوشیار باشیم. این که میگم این تحلیل ها، این پیوند ها ما رو به تحلیل میرسونه، تحلیل ها ما رو به رهیاف میرسونه. این اندیشه بایستی که بسیار معظم، بسیار عالی و زیبا مطرح بشه.
بله.
و هرچند تو این را هزینه بکنی بازم کمه.
استاد، من یه سوالی که برای خودم پیش میاد در این مواقع اینه که این گاهی اوقات البته این شور و حراره، حالا غم زنی رو نمیتونیم شور تلقی بکنیم، شاید توی وجوه دیگه، این شور و حرارت حسینی گاهی اوقات این شعور حسینی رو به نظر میرسه که کمرنگ میکنه. بله. احساسم اینجوریه که حالا تو هیئات ما میبینیم متاسفانه از بیرون حیات یه چیزایی وارد حیات ها میشه، یه نوع
آسیباش باید بررسی کنیم. بله. آقای نجات، باید بله. آسیباش رو بررسی بکنیم. فلزا شما میبینید که در یک مقطعی وقتی که بعضی از مداها شروع کردن مثلا یه اشعاری رو که در شأن اهل بیت نیست،
درست،
و یه حرکاتی رو که در شأن عزاداری حسین نیست مطرح کردن، بعضی از مراجع ما بلافاصله موضع گرفتن.
بله. همینطور.
و بعضی از حرکات رو در نطفه خفه کردن الحمدلله، و این نشون میده که مرجعیت شیعه چقدر بیداره. علی حال بریم ادامه بحث رو که من میخوام باز به اون تحلیل و رهیافت ها برسم.
بفرد.
خب روز نیمه شعبان، شب نیمه شعبان زیارت امام حسین علیه السلام، باز از اون طرف داریم که از اعمال مستحبی در شب قدر با زیارت امام حسین، به نیمه شعبان امام حسین، شب قدر متعلق به امام زمانه، اما اونی که روی اقدار انسان و قدر انسان مؤثر است
زیارت،
قدر انسان و قدر خوبی براش رقم میزند و مؤثر است زیارت امام حسین، همچنین دعا توسل زیارت امام حسین علیه السلام. خیلی در اینجا این نکته داره.
بله.
و حالا در بعضی از بنا به نقلی که اگر ما زیارت دای ندبه رو احیانا اگر از جانب امام زمان می‌دونیم، به حسب دو تا احتمالی که می‌دونیم از امام صادق یا امام زمان، مثلا در دای ندبه مثلا اینو داریم، عین طالب و دم المقتول به کربلا، مثلا این حسین رو در کلام امام مهدی علیه السلام در جاهای مختلفی می‌بینیم، عین الحسین، عین الحسین، عین ابناء الحسین، و همین جور از خدمتتون که، یا در اون زیارتی که منسوب به ناحیه مقدس است، لازم نیست بگیم حتما این زیارت از امام زمان است.
بله.
ناحیه مقدس امام، ناحیه امام هادی و امام عسکری هم در بر میگیره.
درست.
ولی به صورت بنا به حسب این زیارت که منسوب به ناحیه مقدس است، اون بیان حضرت که در اون دعا اومده فلن در این زیارت فلن اخرتن دهور و آقنی نسرک المقدور تا الی آخر، اگر برای تو مقدرات باعث این شد که من نتونم در کربلا باشم و شما رو یاری بکنم، به هر صورت فلن دوبن نکه سباهن و مساهن و لبکین لکه بدل دوم و ادمن، به جای اش خون میگریستم. ما اینها رو اونچه که منصوب به ناحیه مقدسه یا امام زمان علیه السلام هست، اینها رو میبینیم که چقدر حسین علیه السلام در کلام امام مهدی مطرح. رجعت امام حسین در دولت امام مهدی، یعنی شو اینی که به حسب ادله بحث رجعت میدونید از مباحث هست، مباحث مهم اتحادیه شیعه هست، و در رجعت در اصل امام مهدی علیه السلام، امام اولین امامی که رجعت میکند امام حسین علیه السلام است. حالا اون جزئیاتش خیلی لازم نیست ما حتما اعتقاد داشته باشیم، اما اصل رجعت و اینکه امام حسین در رجعت برمیگردد، این جزء اصول اعتقادی ما هست، این جای تردیدی درش نیست. خب چرا امام حسین؟ چرا مثلا امیرالمؤمنین نه؟
بله.
چرا امام هادی نه؟ چرا اولین امامی که در رجعت برمیگردد امام حسینه؟ کنهو امام مهدی است که اون کار امام حسین رو به نهایت میرساند. حرکتی که امام حسین آغاز کرد مهدی سلام الله علیه هست که به تمامیت میرساند. و خب اینم عرض کردم، باز شما میرید خود کوفه که میخواست مرکز حاکمیت امام حسین علیه السلام بشود، مرکز حاکمیت امام مهدی هم کوفه است.
این در روایات به صراحت بیان شده.
بله، از این که تصریح شده.
بله.
که حاکم از اون مقر حاکمیت امام مهدی علیه السلام در کوفه است، حتی اون مسجد کوفه که هزار درب می شود و چقدر گسترده می شود که چه جمعیت عظیمی اونجا خواهند حاضر می شن و نماز می خونن و چه توسعه‌ای پیدا میکنه، حتی این رو در برخی از روایات ما داریم. حالا من بخوام باز خلاصه بکنم یه مدارم از این فضای خشک علمی مداری خارج بشه، بریم سراغ این که ما میبینیم خود امام مهدی علیه السلام اصرار دارن به این که یاد جد بزرگوارشون زنده نگه داشته بشه. اون داستانی که نقل میکنه راجع به علامه بحرالعلوم همینه دیگه، که معروف هم هست وقتی که اون دسته عزاداری توبیرجی ها نزدیک کربلا میشه و میخوان بگه وارد بشند و اینها، بالاخره در یه فرصتی علامه بحرالعلوم هم واستادن از عرض خدمتون که استقبال میکنن دستجات عزاداری، که ناگهان این بزرگ مرجع و عالم شیعه با اون سن و سالی که دارن عبا و قبا رو به تعبیر ما در میارند و پا برهنه میشند و عمامه رو کنار میزنند، میان در جمعیت و شروع میکنن به عزاداری کردن. هرچند میخوان جنرالشون رو بگیرن و از شاگردان اصحاب نمیگذارن، و بعد که میپرسن حضرت میفرماین که شاگردان میگن چی شد آخه شما یه دفعه اینجور منقلب شدید و رفتید داخل جمعیت؟ خب برای سن و سال شما خطرناکه یه مقدار. شون فهمیده بودن که اگه اون چی که من دیدم شما میدید همین کارو میکردید. چشمم افتاد به مولای امام زمان ارواح نافدا که در میان همین دسته جو چی جور عزاداری میکنه. منم به همین صورت سعی کردم که به حضرت اقتدا بکنم. این خودش خیلی قابل توجهه. و باز میبینیم که در اون حکایتی که سید رشتی نقل میکنه در مفاتیح هم هست،
بعد از جامعه،
بله بله، در به اون زیارت جامعه، و خب اونم از استادش مرحوم علامه نوری صاحب مستدرک،
بله،
رضوان الله تعالی علیه ما بر این استاد و بر این شاگرد. علی حال ایشون باز نقل میکنه در همون جا که حضرت فرمودن که نافله نافله نافله، عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه. اینم خودش خیلی قابل توجهه که چجور اینقدر اصرار دارن به تأکید به عاشورا و حتی قبل از جامعه، مثل این که پولی که ما رو به
تقدم
این اندیشه گران سنگ میرسونه، از همین زاویه پیام اون مظلومیت امام حسین و حرکت امام حسین علیه
درک السلام. آشورا به درک جامعه ختم میشه،
میتونه زمینه‌ای باشه برای همون بیانی که شما داشت. و بالاخره دیگه الان ختمش بکنم، من
خواهش میکنم
20 تایی که اینا رو تلاش کردم یافتم، به همین آخریش که این 15امی ختم میکنم این تیکه رو. معروفه که تا این علامه امینی در جلد 7 المیزان فکر کنم صفحه 14 میفهمن، همین حدود میفهمن، یعنی که در میان علمای شیعه یا در میان شیعه مشهور است که اگر در مجلسی این اشعار ابن ارندس حلی رو بخونه که صد و چند بیته در رابطه با اهل بیت و به ویژه امام حسین علیه السلام که در رسای امام حسین علیه السلام گفته، اگر که در مجلسی مشهور است در میان شیعه این اشعار خوانده بشود، امام زمان علیه السلام یک حضوری پیدا میکنن. حالا به هر صورتی که
یک عنایتی، یک
مثلا عنایتی توجه یا مثلا ممکن حضور پیدا بکنه، یه اشراف و توجه خاصی خواهند. حالا اون که در همون جا اومده که ظهور حضرت در اونجا حاضر میشن در اون مجلس، حالا به هر صورت خودشون صلاح بدونن. بعد میگه که در این رابطه یکی ایشون میگه مشهوره و بعد حکایت هایی هم که نقل میشه همین رو تایید میکنه. این حکایت رو جناب آقای عبدالزهرای کعبی، عبدالزهرای کعبی از خطبا و سخنوران عراقیه، یه فردیست مثل مرحوم آقای فلسفی ما رضوان الله تعالی علیه، این خطیب و نواراش هم هست، من اونجا دیدم. عرض خدمتتون که از ایشون نقل میکنن که ایشون خاطره ای نقل میکنه، همین آقای عبدالزهرای کعبی،
بله،
میگه من یه روزی وارد حرم امام حسین علیه السلام شدم، تا وارد شدم یه کتاب، یه آقای بود کتاب میفروخت داخل، من دیده بودم طوری صدام ملعون که رفته بودیم برای زیارت. خب مثل الان نبود که اینجور صحنه‌ای چیز باشه که سقف داشته باشه، هم وارد می شدید هم بیرون حرم هم بعض داخل حرم، همه هنه کتاب های می داشتن، مفاتیح، کتاب شهرید، کتاب های مثلا مذهبی. میگه تا وارد شدم یا آقای کمش اونجا به ساعت پن می کرد داخل حرم تو یکی از این بغل حجای در ورودی، تا منو دید دو بید اومد سراغ من که آقای کعبی، آقای کعبی این کتاب به درد شما میخوره؟ گفت نگاه کردم این کتاب من مدت ها دنبالش بودم، همین اشعار ابن ارندس حلیه. گفتم آره آره من مدت ها دنبالشم، آره چند قیمتش؟ این کتاب فروش من گفتش که من اینو میخوام به شما هدیه بدم و هیچی نمو از شما نمیگیرم، ولی یه شرطی داره، همینجا روبروی چون تو سن که با میستادید از اون دری که وارد میشدی خب خود اصلا قبر دیده میشد، همینجا روبروی زری امام حسین علیه السلام که اینجا هم دیده میشه شما هم یه اشعار رو برای من بخون، صد و چند بیته. عرض و خدمتتون که القدیر هم نقل میکنه همون اشعار رو میاره و اون ترجمه القدیر هم که اشعار رو ترجمه کرده جای دیگه هم هست،
بله.
میگه خود آقای عبدالزهرا کعبی میگه من شروع کردم این شعرها رو خوندن، خب خطیبیه، روزخونه و خودش نقل میکنه در همین اثنایی که این شعر رو میخوندم یکی از این بزرگان عرب شیوخه اومد کنار من ایستاد، لباس عربی، ولی من قرار نگشتم ببینم، شاید زنه نمیتونسته ببینه، این توان احیانا نداشته. بر صورت میگه دیدم یکی از این شیوخ عرب بزرگانی که مشخص بود بزرگ و جلالتی داره اومد کنار من ایستاد و من اینا رو میخوندم و اونم گریه میکرد. رسیدم به یک بیتی که دیدم این فرد بزرگوار زجه میزنه، مثل یک فردی که جوانش رو از دست داده بد جوری زجه میزنه. و بعد چون خودش نقل میکنه وقتی اشعار تمام شد دیدم این آقا نیست کنار من. دویدم این ور اون ور، پرسیدم بابا این کجا بود کی بود؟ دیدم کسی متوجه نشده بود و ندیده بود. خودشو میگه برای من یقین حاصل شد که این امام زمان ارواحنا فداه و بعیدم نیست. البته اون شعر، اون بیت شعرش این بود: ایقتل ظمآنن حسین به کربلا و فی کل عضو من من انامله بحر. آیا باید حسین در کربلا تشنه به شهادت برسه در حالی که در هر بند انگشت او دریایی هست؟ ایقتل ظمآنن حسین به کربلا و فی کل عضو من انامله هر انگشت بحرون و والده ساقی علی الحوض فی قدن. پدرش امیرالمومنین ساقی حوض کوثره و ماء الفرات و فاطمه ماء الفرات لها محرو، مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها آبها محریه اون هست. فیا لهو للحسین و ما جنا، ای دریغا بر حسین و جنایت هایی که بر او می کند شمر در روز عاشورا. خب این میگه وقتی اینجا به این چند بیت رسیدم که از اینجا شد و ایو قتل و زم آونن حسینون به کربلا و فی کل عضوین من اناملهی بر دم زجه میزنه هستند. و خاطرهای دیگه هم نقل میکنه که بله در جاهای دیگه هم مثلا این اشعار رو ما میخوندیم. مثل این خیلی مورد توجه امام زمان ارواحنا فداه.
خب شبیه به همین اشعار محتشم ما،
بله،
که
بله،
عنایت خاصی روی اشعار،
بله،
محتشم،
بله،
هم هست.
خوب گفتید، من بله. خاطر نمو چطور رسول خدا،
بله،
و مال محتشم همینجور، مال عمان سامانی هم همینجور،
بله،
که بعد حضرت خیلی تو این قسمت ها جا داره که
عنایت ویژه‌ای شده،
بله،
توجه،
بله،
شده، بله.
این توجه خاص حضرت به جد بزرگوارشون علاوه بر این که خب میتونه دلائل متعددی داشته باشه، این نکته هم برصورت داره که بالاخره بین امام مهدی و امام حسین، بین ظهور و عاشورا، بین انتظار و کربلا یه پیوندی هست،
بله.
و ما اینو خیلی میتونیم به وضوح ببینیم از نوع شعارشون، مقر حاکمیتش، روز ظهورش روز عاشورا باشد، اتاس من ولد الحسین و همینجور و همینجور و همینجور. خب حالا اینا رو ما چطور تحلیل میکنیم؟
بله.
تحلیلش که همینه که آقا عاشورا پشتوانه فرهنگی ظهوره،
بله.
یعنی حقیقتا یاران مهدی علیه السلام در این کوراب دیده میشن. حقیقتا اگر عاشورا نبود چیزی از اسلام باقی نمودود. میدونید که لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی النظر، این که کلام یزید ملعون دیگه، که صاف میگه بابا لعبت هاشم و بالملک، اینا با حکومت بازی کردن، نه خبری نه وحی، چی نیست، دعوا دعوای قدرت.
اصلا بنی امیه این رو
اینجوری بودن دیگه. معاویه که اصلا قبل از اون میگه من این دین رو دفن میکنم، دفن کردنی اصلا بنا بود از بین ببرن. و دیدید دیگه، خب اومدم تا حالا بالاخره به یه گونه ای از انتخابات بود، دیرفه جریان این بود که ولیعت حاکم باید پسر من باشد. به تعبیر امام حسین علیه السلام بدعت ایجاد شده و سنت هم از بین رفته. اینا خیلی تو این شرایط حقیقتا اگر حرکت امام حسین و آگاهی بخشی حضرت نبود، یه چیزی از اسلام باقی نمیموند. اونم به این صورت با این وضعیتی که حالا من همینجا یه گریز دادم، این وضعیتی که میگم جدای از این که حالا چجور یاران رو به شهادت رسوندن، فرزند امام حسین رو، علی اکبر به شهادت رسوندن، علی اصغر رو به شهادت رسوندن و وضعیتشون رو، بعد خود امام حسین علیه السلام و چطور بر جنازه حضرت اسب تازوندن و اینا بگیدن و بعد خط اسرا و بیان در کوفه و بعد از کوفه، این از کربلا بیان کوفه و بعد از کوفه برن شام و در وضعیت توی راه و خود جریان شام و خیلی مصیبت سنگینی است. حقیقتا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حالا یه تیکه ای رو میخوام از این وضعیت بخونم که شاید کمتر شنیدید. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، خیلی روایت قابل توجهیه به نظر من، که امام صادق از پدرش امام باقر، و امام باقر میگه من از پدرم حضرت سجاد سوال کردم، سألت ابی علی ابن الحسین ان حمل یزید له. خب این که چجوری رفتن پیش یزید،
بله.
از این چجوری بالاخره وضعیتی
به
که
به چه شکل
رفتن. فقال، این حضرت سجاد فرمودن، دارم به امام باقر میگن، حملنی علا بعیرن یتلو، منو برای یک شطوری که لنگ بود. آقای عرب نجات، ببینید فاصله بین کوفه تا شام حد اقلش 1000 کیلومتره، 940 چند کیلومتر. سه تا طریق داشته دیگه، یه طریق بادیه، یه طریق دجله، یکی هم فرات که اونو میگفتن سلطانی.
بله.
خب کمترین مسیرش هم مسیر بادیه است دیگه، که 930-40 کیلومتره، یعنی چه دود 1000 کیلومتر. حساب بکنید شما چقدر اینا ظالمن، چقدر پلشتن، چقدر پستن، چقدر حقیرن، چقدر چی بگه انسان هستن. حضرت سجاد میگه حملنی علی بعیر، منو برای یک شطور سوار کردن، یتلو، لنگ بود، بغیر وطاء، جهاز نداشت. یعنی حضرت سجاد همینجوری گفتن آقا رو بلو بالای این پشت شطور بنیش، شطور لنگ
و 900
هزار کیلومتر. حالا همین نه، و رأس الحسین علی علم، سر امام حسین روی علمی کردن، و نسوتنا خلفی، خب خانوم هایی که با ما بودن پشت سر ما بودن، علی بغال اکف، خیلی عجیب، بر یک استرانی، اونام بدون پالان، نه اینکه با، و این فقط هم این روایت نیست، من چندین روایت دیگه و نقل تاریخی، اونا همینو میگن، اونا همینو تایید میکنن. اینجور نبوده که از کوفه وقتی میخوان بیان به شام با یک جهازی، شترهای همواری، از ترهای هم، نه خیر، حالا باز تموم شد، نه، ول فارتت و خلفنا، مأمورا پشت سر ما بودن، و حولانا به رماح، یه تعداد من با پشت سر ما بودن، یه تعدادم دور تا دور ماها بودن با نیزه. اندمعت من احدنا عینون، اگر یکی از این دختر بچه ها، پسر بچه هایی که بود، اگر یکی از ماها یه قطره اشک میری، قرع رأسو به رمح، با همین سرنیزه میزدم به سرش، سکت باش. تا کی؟ حتی اذا دخلنا دمشق، تا ما رسیدیم به دمشق، یا دمشق خردوش درسته، رسیدیم به دمشق. خب حالا اینجا چطوره؟ مردم هلهله میکنن، که تو این عقل نیست، لباته دیگه جمع شدن هلهله میکنن، خارجی ها رو آورن توی مسیر، هم اینها صورتاشون باز مثل کفار، آفتاب مستقیم بتابه، صورتها همه سوخته، پوست انداخته. رسیدن به دمشق، صاح صائحون، یک کسی که مأمور بود اعلام بکنه، فریاد زد یا اهل شام، هؤلاء سبایا اهل بیت الملعون.
لا اله الا الله،
چجوری این دین به دستم، چی کشیدن اهل بیت؟ اینه که فبک لیل حسین علیه السلام یبن شبیب، که امام رضا سلام الله علیه میفرمایند اگر بنا هست بر کسی گریه بکنید، فبک لیل حسین علیه السلام، واقعا اصلا نمیدونم چجوری میشه اینا رو تو نقل دیگه، تو اینجا نیست، اینجا داره فقط حملنی علی بعیرن یتلو بغیر وطاء، تو چندین نقل دیگه داریم، نقل که اصلا دیگه برو برگرد نداره، به قلن الی عنقه، یعنی دست حضرت سجاد رو اینو بسته بودن به گردنش. اهل بیت هم اینجورا همه رو به قول زنجیر یعنی همه رو یک وضعیت. خب اگر که اینها مطرح بشود، خب یک علقه عاطفی ایجاد میشه و بعد طبیعتاً یه پیوندی میخوره با اون که ما بشناسیم که اینا کیا بودن، چه جایگاهی داشته حسین، اصلا برای چی قیام میکنه. با اونم با این وضعیت، این خاندان و اسرا، اون نحوه جنگ خود امام حسین علیه السلام، پیام حرکت امام حسین که مثلی لا یبایع مثله، مثلی لا یبایع، خود حضرت فرمودن. و اینجورا نبود که حضرت اگه حرکت نکنه نکشندش، چون بنا داشتن، چون از یزید اومد و روی کار از کینه ها سرشار بود، عقده حقارت، کینه سر خودش میگفت دیگه، فلا لعبت هاشمون، اصلا امام حسین رو به کمتر از اینکه خونشو بریزه راضی نبود. اینجوری نبود که فکر کنه اگه امام حسین بیعت میکرد
در امان بود،
اصلا اینطور نبود. مضافنه که اصلا مثلی لا یبایع مثله، همچون جونور پلید کثیفی، این به خاطر که علی الاسلام از سلام از بریت الامه به رای مثل یزید، اصلا اونجا جای حرکته، یعنی اعتراضش رو باید بیان بکنه، فلذا بیعت نمی کنه. بیعت نکردنم جرم نبود، خیلی بیعت نکردن با امیرالمومنین، خیلی بیعت نکردن، خود اسامه با امیرالمومنین بیعت نکرد، مشکلی نیستش که اسامه با خلیفه اول دوم هم بیعت نکرد، میگم من فرمانده شما بودم، شما هم زیر نظر من بودید. مگه پیغمبر نگفت لعن الله من تخلف، مگه نه اون فضو جای شاه اسامه، لعن الله من تخلف عنها، من حاکم بودم، افتا اجلاسنم بود، شما حالا من میام به شما مثلا فرض بفرمایید که با شما بیعت، شما باید با من بیعت بکنید، نکشتنش که.
چنانچه عبدالله عمر هم،
اونم همینجور، بله، عبدالله ابن عمر هم شما میبینید با امیرالمومنین بیعت نکرد، مشکل نداره که، چطور شده خواهد بیعت نمیکنه؟ چرا بایستی بکشیدش؟ چون اصلا اینا به چیزی به کمتر از کشتن، این خود امام حسین میگه من لحقه بی اصول شده،
بله،
هر کس به من ملحق شد، هر کس هم به من ملحق شد به پیروزی نمیرسه، چون دوره دوره ای که اینا جرثومه فساد روی کار اومده و معاویه سالها زحمت کشیده برای اینکه راه رو برای خلافت یزید هموار بکنه. و اینجاست که دانشمندی مثل ابن خلدون متاسفانه حرفایی میزنه که انسان اصلا تعجب میکنه، که فکر میکنه مسئله عصبیت رو مطرح میکنه و اینکه اصلا میگه خب فکر میکنه مثلا خلافت حق ایناست و به امام حسین میگه امام حسین اجتهد و اخطأ، اصلا درکی نداره متاسفانه. و این حواسون باشه، اگر ما از اساس، یعنی از اضطرار به حجت و ضرورت یک حجت معصوم بعد از پیامبر اگر تحلیلی نداشته باشیم به این نرسیم، خیلی هم که دانشمندم اگر بشیم نهایتا ممکنه مثل خلدون بشیم که گفت دیگه قتل الحسین به سیف جده، دیگه از این بیان اونه دیگه، یا یعنی تو اون العبر خودش، تو اون تاریخ خودش، مقدمه ای که بعد بر اون تاریخش داره که مقدمش معروف‌تر خود کتابه، تو اون مقدمه قتل الحسین به سیف جده، و بچه میگه اصلا این حق یزید بود، ببینید قدرت داشت، نیرو داشت، زمینه رو براش فراهم، حسین برای چی قیام کرد اصلا؟ ولی خب اب نداره، حسین آدم خوبیه و اجتهاد و اخطأ، اجتهاد کرده و اشتباهی کرده، اصلا نمیفهمه مبنای حاکمیت، اون اصلا نمیفهمه ولایت قدیر یعنی یه تحولی در بینش نسبت به حاکم و حکومت، این اصلا حکومت دینی حکومتی است که معصوم باید در رأسش باشه، و اگر که زمینه برای معصوم نبود در مثل در عصر غیبت، فقیه عهده‌دار می‌شود و کارش هم زمینه سازی برای ظهور حضرته.
درست است.
یعنی مثلا همش حاکمیت دینی ما، حکومت که اون لابد من امیرن باید باشد، حکومت دینی هم باید باشد. دو زمینه‌هاشو می‌خواد. زمینه‌هاش فراهم بود، باید حاکم دینی باشد. حاکم دینی هم روی کار آمد، چون امام زمان حرکتش جهانی است. حکومت جهانی می‌خواد برپا بکنه. فقیه قدرت جوش بکنه نداره. باید زمینه‌های حاکمیت او رو فراهم بکنه، که یکی از مهمترین زمینه‌هاش همین استش که ما بتونیم بحث ولایت رو جا بیاندازیم، اضطرار به حجت رو نشون بدیم، حکومت دینی رو تفاوتش با دیگر حکومت‌ها نشون بدیم. حکومت دینی حکومت پرستار نیست، حکومتی که پاسداری بکنه بخواد، چون نه، حکومت آموزگار می‌خواد به انسان بیاموزد چجور فکر کنی،
چجور تربیت کنی، چجور راه بلند از دنیا تا تا قرب خدا رو طی بکنی،
رستگاری رو.
اینی که اصلا قدیر، یعنی تحول در بینش و نگرش انسان نسبت به حکومت، حاکمیت، تحول در نگاه انسان هستن، همون ادامه بعثته، نه اینکه واگذار بکنه به مردم هر کس خواست روی کار بیاد. فلذاست که اصلا شیعه، اصلا اساس تفکر سیاسی شیعه همین است که حاکم باید معصوم باشد و اگر که زمینه هاش نبود، مثلا در اصل، حتی در اصل حضور، دیگران مکلفن زمینه ها رو فراهم بکنن، خود حضرت من این کار رو میکنه. اصلا یزید برای چی اومد سراغ امام حسین؟ چون میدونه امام حسین کسی نیست که آرام بنشینه، که او یک سال یا دو سال قبل از مردن معاویه امام حسین همه رو در منا جمع کرده است، حدود 1000 نفر از مهاجرین و انصار و بنی هاشم و خطبه قرای منا رو داره، که خب این در تاریخ طبری هست، در جای دیگه هم هست. میدونه اینا خود اصلا پیمان گرفته از اینا، الله یغار و الله کذت ظالم ولا سبق مظلوم، حق ندارن ساران باشن، باید زمین ها رو فراهم بکنه. میدونه اصلا، فلذا میخواد توی نطفه خفه بکنه. اینه که امام حسین علیه السلام چه زمینه‌ای برای بیعت نیست، فلذا خیلی راحت از مدینه میاد بیرون، میره مکه، بهترین جا، هم امنه هم بار تبلیغی راحت تره، چون امام حسین که حق نداره آرام بنشینه، که فقیه حق نداره آرام بنشینه، که در دل سیاهی ها بایستی چراغ روشن بکنی، نور ایجاد بکنی. مثل امام راحل در حوزه ها میاد، شاگرد تربیت میکنه، حرکتش رو آغاز میکنه، در یک موقعیت مناسب رهبری رو به عهده میگیره، و اگر انقلابش میمونه تا الان، چون نیروهاش رو ساخته، چون پشتوانش حوزه های 1000 ساله و 1000 و چند صد ساله های شیعه است. اگر حوزه پشتوانه این انقلاب نبود، که تا الان کفن پوسونده بود، که چون هر انقلابی نفرات و نیرو میخواد. پس من تحلیلی که میخوام بکنم اینه که عقبه فرهنگی ظهور میبینیم که عاشوراست. حالا جدا از اینکه مشابهت در زمان دارد، مشابهت در نوع فتنه ها دارد، مشابهت در یاران دارد، که یاران حسین بهترین یارانن، یاران مهدی علیه السلام بایستی کسانی باشن مثل یاران حسین، این گونه آماده جانفشانی باشن برای حرکت جهانی حضرت. از به خدمتون، ضرورت درگیری و نبرد بدون تردید، بدون نبرد با اون یزیدیان، امام حسین علیه السلام نمیتونست اون پیام خودش رو منتقل بکنه. اونها به کمتر کشتن حسین قادر نبودن، حسین هم به گونه‌ای صحنه آرایی میکنه که اونها ماهیت پلید خودشون رو نشون بدن. همین کاری که امام زمان علیه السلام میکنه.
استاد، در واقع جریان ترور رو هم که قرار بود یزید انجام بده در مدینه و در مکه، هم خنثا میکنن، چون میدونن که این باید این مجادله رخ بده.
حضرت وقت اومدن در مکه، در مکه که اومدن، بعد خب خبر میدن که میخوان شما رو ترور بکنن در مکه. خب یه مجلس اعظم تو خود یزید برای امام حسین میگرفت که بله کی بود کش، بعد یه نفر هم مثلا پیدا میکنند و مثلا فرض بفرمایید اونم میکشند و بعد میندازه، خودش هم مجلس اعظم به پا میکنه. اینجاست که امام حسین میدن دو تا مرگ، یا مرگ در مکه بدون هیچ پیامی،
در سکوت،
در سکوت، یا اینکه باید حرکتی رو آغاز بکنه تا ماهیت پلید خودشونا بتونن نشون بدن. وقتی که دیگه تمام میدونم، من فقط میگم پس از ره یافتاش که حالا من 7-8 تا نوشتم، مهمترینش همینه، ما نیازمندیم به تبیین فرهنگ عاشورا. هر چقدر حرف بزنیم، هر چقدر کار بکنیم، کم است. من یه 2 سال مسئول پروژه تحقیق برای فیلم امام حسین بودم، که موقع واسه فیلم امام حسین رو بسازن، دهه 70 بود، از صدا و سیما قراردادی بستن با من که منم تعداد از پژوهشگران جمع کردم. یه 2 سال کار سنگینی داشتیم در این رابطه. اونجا تازه فهمیدم ما برای امام حسین اونم کم گذاشتیم و چقدر هنوز جای کار هست. حتی تحلیلش، عظمت این حرکت،
بله،
دستاورد و پیامدهایی که داشت، نقشی که اصلا در حیات شیعه داره. خدا رحمت کنه علامه عسکری این کتاب دارن که تحت عنوان نقش شیعه در احیای دین، خیلی مهمه. نقش ائمه در احیای دین، نقش ائمه در احیای دین. حقیقتا اگر امام حسین نبود، چیزی از دین به دست، این شعر شما شنیدید که امام حسین به حضرت زکینه فرمودن، دختر بزرگوارشون، که شیعتی ما این شربت و ما از بن فذکرونی.
بله.
هر موقع آب گوارا میخورید یاد من باشید. خب آب گوارای منش همین آب گوارای این آب گواراست دیگه. اما تو ادبیات دینی ما یه لایه های عمیق تری هم داره. معارف ناب رو تشبیه میکنن به آب گوارا. شیعتی ما این شربت و ما از بن، هر موقع آب گوارا، یعنی هر چی از منا این عرض به خدمتتون که معارف ناب به دست شما رسید، این به برکت خون من و حسین است. اینا رو جا داره گفتگو بکنیم که حالا دیگه باز وقتمون تموم شد ان شاء الله.
ممنونم. انقدر استاد شیرین بود که فرصتمونم گذشت و من دوست نداشتم سخن شما رو هم قطع بکنم. ممنونم از شما که استفاده بردیم. استاد پورسعید آقای عزیز معذرت میخوام و از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودین و انشالله تا دیدار دیگه و تا عصر انتظار دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.